گفته دارن استفاده میکنن. وزارت بهداشت اعلام کرده که مصرف نمک دریا یا نمک صورتی جایگزین سالمتری برای نمک معمولی نیست. تمامی نمک ها از سدیم و کلری تشکیل شدن و مصرف بیش از حد اونها باعث افزایش فشار خون میشه. نمک دریا علاوه بر اینکه حالا یود نداره، ممکنه حاوی عناصر مضری مثل سرب و جیوه هم باشه که خطر ابتلا به بقیه بیماری ها را هم میبره بالا مثل سرطان. و وزارت بهداشت گفته که منبع اصلی دریافت یود نمک یوددار تصفیه شده است و استفاده نکردن از اون میتونه باعث بیماری های مثل گواچ، مشکلات مادرزاده خدای نکرده و کاهش ضریبه خوشی بشه. اونایی که استعداد چاقی دارن، خیلی توپولیان ژنتیک درشون هست، همیشه یه سوال دارن، اینکه بابا ما نمیتونیم وزن کم کنیم، وضعیت ما با بقیه متفاوته. یه خبری من بهش برخوردم جالب بود، یه پژوهش توی دانشگاه مادرید نشون داده که زمان غذا خوردن روی وزن اثر گذاره. یعنی آدمهایی که وعده های غذایشون رو دیر مصرف میکنن طی سالها 2.2% افزایش وزن بیشتری دارن. یعنی میگن غذا خوردن توی ساعت اولیه روز میتونه اثر استعداد ژنتیکی چاقی رو هم کم بکنه. پس به زمان توجه بکنن این افراد. دلیلش هم اینه که همزمانی غذا با ساعت زیستی بدنه. یعنی اگه شما توی وعده‌های غذاییتون تأخیر داشته باشید، باعث اختلال عملکرد اندام‌های متابولیک و افزایش ذخیره چربی میشه توی بدن خودتون. و پژوهشگرا تاکید میکنن که برای کاهش وزن پایدار مصرف غذا در اوایل روز به ویژه برای اونهایی که استعداد چاقی دارن اهمیت ویژه‌ای داره. وقت بریم من خبر دیگه هم.
بله حتما بفرمایید. یعنی اوایل روز غذا مصرف بکنن بهتره براشون تا روز ساعت‌های پایانی.
جانم بله. وقت بیدار میمونن. خب بله همینجوری خالی خالی هم نمیشه تا دیر وقت بیدار مون دیگه. یه خوراکی بغل دستشونه. تنقلا، چیپس و پفک مثلا استفاده میکنن. همین باعث میشه که وزنشون بیشتر بره بالا. یعنی چون حالا احتمالاً هم میخوابن یکی دو ساعت بعدش و فرصتی برای هضم نیست، توی عملکرد دستگاه متابولیک بدنشون هم اختلال ایجاد میشه و همون میشه چربی. بله. یعنی استفاده برای اعمال بدن ازش نمیشه.
بله
اما
بله.
این خبر خوبیه. استاد شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی موفق به تولید داروی تصویربرداری پزشکی شده. این دارو در پت اسکن و تشخیص بیماری‌های مثل سرطان پروستات و آلزایمر کاربرد داره. پت اسکن چیه؟ یه رادیو داروه که حالا در رگ‌ها تزریق میشه برای اینکه بتونن بهتر از بافت‌ها تصویر داشته باشن. این طرح با همکاری شرکت پارسیزوتوپ و در قالب طرح هاتف اجرا شده و هدفش چیه؟ بومی‌سازی ترکیبات دارویی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان. این پروژه حالا درش 15 پژوهشگر در حوزه شیمی حضور داشتن و حمایت‌های ویژه‌ای هم از معاونت علمی براش به عمل اومده و خبر خوبی برای کشورمون که بتونیم در زمینه این داروهایی که حالا به ویژه در درمان و تشخیص بیماری‌های سخت کاربرد ویژه ای دارن به خودکفایی برسیم و بتونیم اینها رو بومی سازی بکنیم. انشاءالله که همیشه کشورمون سرفراز باشه و از این قبل اتفاقا بیشتر ببینیم. خبرهای مربوط به علم و فناوری همیشه واقعا امید دهنده.
بله بله واقعا
برای همه دانشمندان کشورمون هم آرزوی سلامتی میکنیم.
100% ما هم همطور. ممنون از شما خانم شهرامپور عزیز، اخبارتون امروز خیلی خبرهای خوب و جالبی بود. انشاءالله که موفق و معید باشی. ممنونم از شما، روزتون بخیر. خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار.
حالا از خودت پرسیدی سهم تو از یک زندگی سالم و با کیفیت چیه؟
سالم بودن.
زندگی سالم یه آدم بازنشسته میخواد.
آرامش تو هم با سعی و تلاش.
تو کافه سلامت ما دمنوش‌های سلامتی رو دور میزهای تندرستی با طعم‌نامه‌های امید سرو می‌کنیم.
کافه سلامت.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094.
کافه سلامت.
بله در خدمت شما هستیم. اینجا کافه سلامت رادیو تهران. امروز میزبان آقای دکتر فراز مجاب هستیم، داروساز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. داریم راجع به داروهای گیاهی با هم صحبت میکنیم، این که اصلا داروهای گیاهی چه داروهایی هستن، توضیح دادن برای ما چه دسته‌بندی دارن، چقدر میتونن مؤثر و مفید باشن برای درمان بیماری ها و روش درست استفاده از داروهای گیاهی چیست روش تشخیص درست رو آقای دکتر فرمودن که در واقع تنها به دست متخصصین انجام میشه و اینکه حالا ما به هر حال چون ساکن یک منطقه هستیم که توی منطقمون مثلا فلان داروی گیاهی ممکنه که رشد بکنه و اینها، نمیشه واقعا اکتفا کرد. خیلی مراقب باشید در مصرف داروهای گیاهی، مخصوصا اگر که از یک منبع غیر در واقع میشه گفت علمی اون رو تهیه کردید، یعنی کسی که آشنا به اون نیست و اون رو تهیه کرده. ما در خدمتتون هستیم. 3094 سامانه پیام کوتاه ما 2265 2465 تنها خط ارتباطی شما با ما، و وارد بخش میز مشاوره خواهیم شد با آقای دکتر فراز مجاب. همراه ما باشید.
میز مشاوره،
میز مشاوره.
من بیمار سرم، حافظم کمه، باس جینگو تیدی میخورم و کندور و هیچ اتفاقی هم شکر خدا برام نیفتاده. میخواستم سوال بکنم آیا خطری داره که من ادامه بدم؟
بله آقای دکتر، این اولین تلفنی بود که در برنامه برای شما پخش کردیم. در واقع شنونده عزیز و محترمی که تماس گرفتن، بفرمایید لطفا جوابشو بدید.
کاملا نشیدم. بیمار سر داشتن بله، و کندور استفاده
بله،
میکنن.
بله بله، داروی شیمیایی هم استفاده میکردن و کندور هم استفاده میکنن. همزمان گفتن که فعلا مشکلی براشون پیش نیومده. آیا میتونن استفاده بکنن؟ چون حافظشون کم شده به خاطر بیماری استفاده میکنن. نظر شما چی؟
ببینید کندور خیلی اثبات نشده که برای سر مفید باشد. به هر حال این بیمار دچار سر هستند، داروهای خاص خودشون رو مصرف میکنند. به فرمان شما دچار مشکل حافظه شدن و بله، کندور استفاده بله، میکنند. بله. کندور برای مشکل حافظه در هر فردی مناسب نیست.
آها.
و این خیلی اثبات نشده.
بله.
با قول شما مصرف که میکنه مشکلی هم نداره، خب میخواد استفاده بکنه. خودشون
فرمودن مصرف آره. میکنم مشکلی هم بله. ندارن. راجع به کندور یه چیزی من بپرسم.
من میخواهم بگم خیلی هم چیز تایید شده ای نیست. استفاده درسته. از کندور خودش در کاهش در افزایش حافظه، در کاهش نقصان حافظه، این خیلی هم اثبات شده نیست. در بعضی از موارد موثر بوده، در بعضی از موارد رد شده. بنابراین ما نمیتونیم به یه فردی که به اصطلاح مثلا میخواد هوش و حافظه بیشتری داشته باشه این کندور بخور.
اینو میخوام عرض بکنم خدمتتون که همین که من گفتم ممکن بعضیا واقعا فکر بکنن که داروی گیاهی چون منشأ گیاهی داره واقعا ضرری نداره. خیلی شایع هست که زمانی که یک خانمی بارداره بهش میگن مثلا توصیه میکنن اطرافیان بهش که کندور بخور و برای هوش و حافظه بچت خیلی خوبه. میخوام از همین فرصت استفاده بکنم از شما بپرسم که آیا واقعا این مدل استفاده از داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی درسته آقای دکتر؟
مصرف خودسرانه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی صلاح نیست. با نظر پزشک باید باشه یا مشاوره‌ای که داروساز در داروخانه میده باید باشه.
بله.
اینکه خانم‌های باردار مایل هستن بچه‌هاشون دچار هوش و حافظه قوی بشن و بیان بله. کندور مصرف بکنند، بر اساس به اصطلاح برخی احادیث و روایات هست که این توصیه شده.
بله بله.
علمای حوزه بعضی هاشون میان و این رو خیلی قابل تعمیم به کل جوامع نمیدونن و میگن که گاهی وقتا هم اینجور نیست و اینجور نیست که هر خانم بارداری در هر جای دنیا اگر کندور بخوره برای هوش و حافظه بچه خوب باشه.
این شرایط خاصه،
شرایط خاصه. شاید مثلا اون حدیث و روایتی که معصومین علیهم السلام فرمودند شاید شامل مردم خاص یک منطقه بوده باشه. شاید. نمیگیم که همیشه اینجوره.
بله بله.
این هستش که من عرضم اینه که اگرم یک خانم بارداری میخواهد یک توصیه رو رعایت بکند، خب توصیه ها زیادن. حالا بله چرا بله. این یه دونه، خیلی توصیه های دیگه هم وجود داره.
خیلی بابه، میدونی خیلی شنیده میشه که مثلا میگن که اگر خانم بارداری در طول بارداری مثلا کندور مصرف بکنه بچه‌ش هوش حافظش زیاد میشه. این رو به خاطر این دارم میگم که شنونده‌های عزیز ما متوجه این ماجرا باشن که هر اون چیزی که در افواه شنیده میشه دهن به دهن میچرخه واقعا میتونه ضرر هم داشته باشه، نباید واقعا استفاده.
یا حداقل فایده ای نداره. حالا بگیم ضرر هم شاید نداشته باشه،
بله بله.
فایده ای هم نداشته باشه.
بله.
من حالا مثالی که میزنم شاید خیلی قابل تعمیم نباشه، اما مواردی از عوارض کندور بعد از زایمان در کودکان دیده شده.
عوارضش چی میتونه باشه آقای دکتر؟
بیش فعالی ممکنه باشه، یعنی مواردی بوده بچه بیش فعال بوده، ازش پرسیدیم گفته من کندور خوردم، برعکسش ثابت نشده، یعنی این که هر کی بیش فعال شد مادرش کندور خورده باشد، این ثابت نشده. اما میخوام بگم که مصرف کندور همیشه هم لازم نیست و همون عرضی که من گفتم تحت نظر پزشک باشد.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. آقای دکتر گفتن که مسکن‌ها، در مورد مسکن‌ها خیلی سوال کردن. آقای دکتر گفتن که خب مسکن مسلماً درد رو تسکین میده و مصرف مسکن‌ها به نظر خیلی ها کار اشتباهیه، چون بیمار رو فریب میده. مثلا در زانو درد باعث تسکین درد زانو میشه و بیمار به فکر اینکه بهتر بشه یه کاری کنه که بهتر راه بره و اون آسیب رو بشناسه نمیفته. آیا به نظر شما حالا داروهایی که به عنوان مسکن هم حتی تو داروهای گیاهی استفاده میشه، داروهایی که باعث تسکین میشه، کلا مثلا خواب آرام به فرد میده، دوچار آدم رو میبره توی فضای ریلکسی، مثلا ما مراجعه میکنیم خیلی ها الان به قول فرمایش شما ممکنه که با دانش یا بی دانش یک مغازه زده و داروهای گیاهی و اینها رو میفروشه و از این داروها تجویز میکنه. نظر شما چیه راجع به مسکن ها؟
والا ببینید ما یه مشکلی رو داریم به اسم درد. حالا یا با درد رو آدم هیچ نخوره تحمل کنه، یا یه سری داروی شیمیایی و گیاهی و اینا هستن برای درد خوبند و آدم میخوره دردش تسکین پیدا میکنه. چه دلیلی داره آدم درد رو الکی و بی خودی تحمل بکنه؟ من با این حرف فریب خود نمیپسندم این فرمایش رو. درد ایجاد شده، ما داروی زده درد میخوریم براش خوبه دیگه. حالا اگر لازمه که مثلا به قول شما به قول بیمار زانو درد داره، میتونه دنبال درمانهای دیگه هم بره، اگه لازمه مثلا کارهای دیگه درمانی، داروهای دیگه، درمانهای دیگه هم انجام بده. اما من چرا آدم باید بی خودی درد بکشه؟ من سرم درد میکنه، یه فرآورده مسکن میخورم که بتونم زندگیمو بکنم، به کار زندگیم برسم، چرا باید
وقتی لازمه
میخورم؟ این که اصلا چیز مثلا خیلی متوجه، خیلی این سوال رو ببخشید نپسندیدم که
مطرح کردن. خب بالاخره دوستان سوالاتشون رو میپرسن از این جهت که بعضی واقعا البته واقعا من مقاومت به مصرف مسکنم تو خیلی ها دیدم ها، که من مثلا میگن سرم درد میکنه، میگم خب مثلا یه مسکن مصرف کنم، میگه نه من تا جایی که بتونم مصرف نمیکنم.
ما همین میگیم برای سردرد ساده که اگر با یه استراحت ساده میتونه تسکین پیدا بکنه، لزومی نداره آدم بیاد مثلا 6 تا قرص بخوره.
بله.
یا مثلا گاهی وقتا بعد از افراد هستن در هوای آلوده قرار میگیرن سرشون درد میگیره، یا گرسنه میشن سرشون درد میگیره، خب بله. یا پرخوری میکنن سرشون درد میگیره، اینها به راحتی میتونن این سردرد رو خودشون تسکین بدن. بله. اما اگه گاهی وقتا هم بالاخره این همه فرآورده مسکن، پس این شرکت های داروسازی اینا میسازن، پس برای کی میسازن؟ بالاخره بله. اینا رو هم در جای خودش، در جایگاه خودش به خوبی میشه استفاده کرد.
بله. گیاهی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر فراز مجاب مهمان ما هستن. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. 2265-2465 خط ارتباطی شما با ماست. لطفاً پیغام هاتون، تلفن هاتون رو برای ما بفرستید و تماس بگیرید. سوالاتتون رو خودتون مطرح بفرمایید. گفتن که آقای دکتر برای بعضی بیماری ها مثل زخم معده داروهای گیاهی خیلی خوب جواب میدن، میشه به من بگید که من چه دارویی باید بخورم؟ شب وقتی که خوابم مخصوصا از دهانم هم آب میاد. بعضیا واقعا این مشکل رو دارن، آندوسکوپی رفتن و حالا خیلی جواب نگرفتن. زخم معده یه سری بیماری ها هست آقای دکتر که واقعا به نظر من، البته چون با پزشکان محترم مختلفی هم که تو برنامه صحبت میکنیم، خیلی به داشتن آرامش و عدم اضطراب های متوالی در زندگی خیلی تاکید میکنه، یعنی میگم باید آرام باشید، اضطراب را از خودتون دور بکنید و اینها، چون اینها منشأ خیلی از بیماری ها هستن، مثل انواع زخمایی که در سیستم گوارش ما به وجود میاد. آیا واقعا داروهای گیاهی میتونن تسکین بهتری باشن برای این بیماری ها؟
در سالهای اخیر داروهای شیمیایی خیلی خوبی به بازار اومده که برای تسکین زخم معده و درد معده مفید بوده. اگر کسی دچار ناراحتی معده، ناراحتی گوارشی، زخم معده هست، باید با دقت معاینه بشه ببینیم که این مشکل چیه. گاهی وقتا یه استرسی، یه عصبیتی، چیزی هست به معده میزنه، با یه روان درمانی ساده، با یه مثلا نه اینکه حتما بره پیش فرد متخصص روانپزشک، با یه روان درمانی ساده میتونه تسکین پیدا بکنه. داروهای گیاهی میتونن کمک بکنن، شیمیایی هم خوبن. ممکنه این زخم معده یک عفونت باکتریال خطرناک باشه که خب این با اندوسکوپی تشخیص داده میشه، با آزمایش‌های تشخیص طبی مشخص میشه و در این صورت بایستی از درمان‌های جدی‌تر که شامل چند تا آنتی بیوتیک قوی میشه تا اون میکروب کاملا از بین بره شاید لازم باشه استفاده بکنن. به همین خاطر من عرضم این هستش که باعث این اول این فرد مشخص بشه که این زخم بدنش به چه خاطره، پزشک معاینه بکنه. این که مثلا میفرمایید موقع خواب آب از دهنش میاد، خب این یه علتی داره، این بررسی بشه. همه اینجور نیستن، این فرد اینجوره. با این حال هم داروهای شیمیایی خیلی خوبی داریم. از داروهای گیاهی چند تا هستن که میتونن کمک بکنن، ولی من عرضم این هستش که اول این ثابت بشه که یک ناراحتی عصبی ساده هست یا یک زخم معده شدید میکروبیه یا علتش چیه، بعدش بیام سراغ درمان‌های جدی و مطمئن.
بله خیلی ممنونم. یه سوال خیلی خیلی خوب پرسیدن، من خواهش می‌کنم تا جایی که ممکنه حالا کوتاه جواب بدید، یه بخشی از برنامه رو بعد بشنویم. گفتن تاریخ انقضای گیاهان دارویی که خشکه و ما تو خونه معمولا نگه می‌داریم، اینا تاریخ انقضاش چقدره؟
تاریخ انقضا در شرکت‌های داروسازی طی یک پروسه جدی ریاضی علمی ثابت میشه که مثلا بعد 3 سال، 2 سال، 4 سال 50%، 60% مواد دارویی کم کم از بین میره و دیگه اون دارو رو نمیشه استفاده کرد. در مورد داروهای گیاهی هم میتوان این کار رو انجام داد، هزینه برداره، ولی به طور کلی توصیه میشود که یک گیاه رو معمولا بعد از 1 سال دیگه مصرف بشه. دیگه بعد از 1 سال دیگه موادش از بین رفته، تجزیه شده، تبخیر شده و دور بریزن و از گیاه تازه استفاده کنن. به طور کلی میگن 1 سال.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. یک بخشی رو داریم، سامانه پیامکی ما 3094 هست، میتونید پیغام ها و پیامکاتون رو برای ما ارسال بفرمایید و در بخش دنده الان در محدوده میز مشاورمون هستیم، در قسمت میز مشاوره آقای دکتر مجاب دارن به سوالات شما جواب میدن. گفتن که آقای دکتر ما شنیدیم که میخک و رزماری و سیاه دانه برای رشد مو تأثیر دارن و مؤثر میتونن باشن، اینها رو چطور باید مصرف بکنیم؟ همین که مثلا حالا میخک که خب حالا خیلی ها اصلا میل هم میکنن میخک رو، رزماری و سیاه دانه، اینا رو چه اصلا مصرف اینا خیلی مهمه دیگه، راجب مصرفشون هم صحبت بکنیم آقای دکتر.
بله مصرف این فرمایشی گفتن خوراکی بوده یا موضعی بوده؟ ظاهرا موضعی بوده،
یعنی ببینید
حالا من برداشتم این هستش که ببینید میخک و رزماری یه ترکیباتی رو دارن، یه مواد اسانسی هستن، یک مقدار محرک پوست هستن، بنابراین استفاده از این دوتا فراورده روی پوست یه مقدار باعث میشه پوست تحریک بشه، خون بیشتر به سطح پوست برسه و تحریک میکنه رشد مو رو. خب سیاه دانه هم به عنوان یک روغن میتونه پایه یا حالت پماد مانند باشه تا بتونه اون مواد رو تو خودش نگه بداره. فرمولاسیونی که گفتن فرمولاسیون جالبیه و میشه استفاده کرد به طور موضعی برای تحریک رشد مو. در کنارش توجه بفرمایید که بالاخره ریزش مو دلایل مختلفی داره، ارثی هست، به میزان هورمون‌های بدن بستگی داره. معمولا ما یه فردی رو که موهاش میریزه ما بهش نمیگیم یه فرد بیمار، موهاش ریخته که ریخته، تاس شده، این بیمار نیست، اتفاقا ممکنه از بعضی جنبه‌ها دچار سلامتی هم باشه. درسته. البته همه مردم دوست دارن موهای پرپشت و زیبایی داشته باشن، عادیه این حرکت. و من فکر میکنم این مورد به طور موضعی فرمولاسیون جالبی و استفاده بکنن.
بله.
ولی این مقدار ممکنه مثلا در دراز مدت جواب بده، هزینه بردار با باشه براشون، بینم انعت بله، داشته باشن.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. ما یه بخشی داریم در واقع باورهای تقریبا غلط یا باورهای شایعی که وجود داره در مورد بیماری ها و داروها و مصرف، مثلا حالا امروز که بحث طب گیاهی و داروهای گیاهی رو داریم، این بخش آرمان و مامانشه. بشنویم شما لطفاً توضیح، هم یعنی شما هم گوش بدید آقای دکتر اگه توضیح لازمه بعدم به ما بدید. بفرمایید.
مامان مامان
باز چی شده آرمان؟
دلم درد میکنه.
چرا؟
فکر کنم تقصیر این آقا عطاری است.
چطور؟
آقا رفتم ازش یه ذره دارو گرفتم برای لاغر، یه شکمم آن لاغر بشه شکمم.
آرمان سرخود این کارا چی انجام میدی؟ خب حالا چه داروی گرفتی؟
ترکیبی.
ترکیبی؟
بله داروها رو ترکیب کردم، از اندازه خود آقا عطاری هم سه برابر بیشتر ریختم که خیلی زود شکمم به این تا قشنگ لاغر بشه. نمیدونم چرا حالا دل بیجه گرفتم.
پسرم این داروها دوز دارن، همینجوری نمیشه خود سر هر چقدر دلت میخواد ازشون استفاده کنی.
نه ماما این داروها دوز ندارن، دارو گیاهی هن.
تازه نحوه اثر گیریشون هم خیلی مهمه.
نه ماما فکر نکنم، آخه آقا عطاریه با همون دستش که گرد تو گوشش گوششو تمیز کرد با همون داروهای منو ترکیب کرد. فکر کنم ترکیب داروها به صورت دستی بود، واقعی طبیعی بود.
از دست تو آرمان، ای بابا وقتی همچین چیزی رو دیدی چرا گرفتی پسرم؟
به خاطر اینکه دوستم سعید میگفتش که دارو لاغری برای مامانش گرفته. ولی این داروه از سرماخوردگی مامان گرفته. خب تا کمخونی و لاغری و چاقی و بیخوابی بی‌حوصلگی کم‌حوصلگی همه رو درمان کرده. آه برزن دارو گیاهی بگیرم؟
نه پسرم من احتیاجی به داروی گیاهی ندارم.
مامان میگم دارو گیاهی بخور، دیگه از این قرصای شیمیایی استفاده نکن.
عجب دیگه چه تجویزی داریم برای من؟
آه اصلا قرص شیمیاییات هم بخور، این دارو گیاهی هم بخور، دیگه 100% زود خودت خیلی خوب میشی مامان جون.
پسرم داروی گیاهی رو اصلا نباید خود سر استفاده کرد.
چه ماما چون گیاهی هن میشه استفاده کرد.
نمیشه پسرم.
میشه.
نمیشه پسرم. باشه اگه حرف منو قبول نداری بیا بریم از دکتر بپرسیم.
باشه بریم.
بعد بفهمید دکتر چند تا نکته مهم رو مطرح کردن، یکی حالا به هر حال این که اینها در واقع آری از آلودگی باشن.
بله مسلما گیاهانی که تو عطاری ها میفروشن بله باید آری از آلودگی باشه، ولی من یه دفاعی بکنم از عطارها. اخیراً یعنی در سالهای اخیر عطاری ها خیلی تمیز شدن، شاید در 50-60 سال گذشته این طوری که این پسر بچه گفتن با دست میریختن شاید بوده و بوده، اما الان عطاری ها خیلی تمیز کار میکنن، بسته بندی هایی رو دارن خیلی شکیل یا بدون استفاده از دست با سرتاسی با یه ابزاری این کار رو میکنن. اینجور نیستش که هرچی باشه آلوده هست. بله دوزها مسلمان بایستی دقت بشه و رعایت بشه، اینم مسلم.
متشکرم ازتون، خیلی عذر میخوام آقای دکتر مجاب، ما وقتمون خیلی بله. اندکه یه جمله طلایی هم از شما میخوایم، یه جمله طلایی. بله بفرمایید. یه جمله که توصیه مفیدی برای شنونده.
بله ما اینه دو سه هفته دیگه هم مثل این دوستی که اول پخش رو پخش میکنید دوباره.
بله بله حتما.
من توصیه‌ام به مردم این هستش که به ورزش و تغذیه اهمیت بدن، بیش از پیش اهمیت بدن. اول این میگفت من برای لاغری خب بله ورزش بکنن و تغذیه غذای مناسب بخورن و این باعث میشه که بیماریشون خیلی کمتر بشه.
بسیار خب.
به همین خاطر اصلا بیماری های کمتر بشه احتیاج به دارو خیلی کمتر
خیلی خواهد. کمتر بله. خیلی ممنونم آقای دکتر فراز مجاب، مهمان ما بودن امروز. دست شما درد نکنه. به اتفاق آقای دکتر با شما خداحافظی میکنیم، انشالله تا فردی که باز در خدمتون باشیم. خداحافظ.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش کاری نداری که ما میشیم بیریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش، چه سرایی چه قسطی چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب داری
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مدرن و زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهند.
چرا در مورد جزئیات چیزی نمیگی؟
سهند، اصالتی بیمانند.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا.
چای هلی زود دم.
آخ آخ، وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صدای شهر. صبح شما همشهریان گرامی بخیر. ساعت 8:55 دقیقه است و با یک بخش دیگه از استودیو صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما.
ترافیک.
همشهریان گرامی، بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض می‌کنم. بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر جنوب به شمال از خیابان هلال احمر تا تونل توحید، خیابان آزادی غرب به شرق از محدوده خیابان استاد معین تا خیابان جیهون، بزرگراه شهید زین الدین شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران، بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از خیابان استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، همینطور بزرگراه شهید حقانی در مسیر شرق به غرب از خیابان نلسون ماندلا تا میدان ونک، بزرگراه آیت الله صدر در مسیر شرق به غرب از بولوار قیطریه تا بولوار زرگنده و در نهایت بزرگراه شهید بابایی شرق به غرب از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی هم ترافیک سنگینه. شنوندگان گرامی، در معابر شهرمون تهران دریچه هایی وجود داره که اینا باید طبیعتاً هم سطح با آسفالت باشن تا برای عبور و مرور عابران پیاده مشکلی ایجاد نکنن و همینطور باعث لطمه فنی به خودروهایی که در گذر هستند نباشند. اما واقعاً آیا تمام این دریچه ها که مربوط به آب و فاضلاب، به برق، عرض کنم خدمت شما شرکت مخابرات هست، آیا همه اینها واقعاً کاملاً هم سطح هستند با سطح معابر، یا اینکه بالاتر یا پایین‌تر هستند و مسائل و مشکلاتی رو درست میکنن؟ نظر شما چیه؟ اگر نقطه‌ای در تهران هست، معبری رو میشناسید که این دریچه ها درست با شرایطی که عرض کردم خدمت شما نیستن، با ما در تماس باشید. 88-82-301 با ذکر دقیق نقطه به ما بفرمایید. ضمن این که ما امروز در این بخش صدای شهر بحث دوربین های کنترل ترافیک رو هم داریم. آیا تعداد اونها به اندازه کافی هست؟ آیا درست با کارایی لازم و مؤثر دارن کار میکنن؟ نظرتون در این رابطه چیه؟ بازم عرض میکنم 88-82-301. گزارش همکارم خانم مصطفی.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
متشکرم. کار کرده دوربین های ثبت تخلف چیه؟
خب به نظر من دوربین های ثبت تخلف اگر تو اتوبان ها معابر شهری کارکردش مثبت و هرچی بیشتر باشه، باعث میشه که راننده ها با هوشیاری بیشتری حرکت کنن و قوانین رو بهتر رعایت کنن. یه جور حالت الزام آور براشون میشه و به نظر من بودنشون خیلی بهتره و اینکه نیاز حتما به حضور فیزیکی پلیس راهنمایی رانندگی نیست و به واسطه دوربین ها و این مسائل باعث میشه که حالا هم حضور فیزیکی نیروی انتظامی و پلیس کمتر احساس بشه و هم قوانین بهتر رعایت بشه. در مجموع فکر میکنم تاثیر مثبت داره.
خود شما به عنوان یک راننده وقتی دوربین ثبت تخلف رو در واقع رد میکنید و گذر میکنید، بعد به سرعتتون میافزایید یا نه واقعا یه سرعت مطمئنه دارید؟
نه، من که خودم کلی به شخص قوانین رو رعایت میکنم و حضور این دوربین ها هم باعث الزام‌آوری میشه به نظر من برای راننده ها و خودم به شخص رعایت میکنم و تو رانندگی 100% راننده های دیگه هم تاثیر مثبت داره.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا پل پارک وی. من فاصله میدان جمهوری تا اینجا رو با اتوبوس های تندرو به آسانی و بدون ترافیک طی می‌کنم.
شنوندگان گرامی، گزارش همکارم خانم مصطفی رو شنیدید در خصوص دوربین های کنترل ترافیک. منتظر هستیم نظرات شما عزیزان رو هم بشنویم، ضمن اینکه در خصوص دریچه های سطح معابر هم با ما صحبت بکنید، چقدر اینها درست کار گذاشته شدن، هم سطح با معابر هستند یا نه. منتظر تماس شما هستیم. 88 82 301. بخش بعدی صدای شهر 9:25 دقیقه.